امروز یکی از یوتیوبرهایی که من و محمد میشناختیمش مرد، یعنی در واقع فوت کرد یا
فوت شد.
خب همین به نظر من کلمه فوت شد، یعنی این فاصله گذاری که ما انجام میدیم مثلا خیلی چیز عجیبیه، خیلی کار عجیبیه. چرا نمیگیم مثلا مرد و چرا
نگاه که آدم نزدیک‌تره به
آره، مثلا یه یوتیوبری که شما ممکنه براش کامنت بذاری کامنت تو رو جواب بده، خب یه مقدار از سلبریتی با سلبریتی یه مقداری فرق داره. یه آدمی که مثلا تو ممکنه که مثلا نمیدونم فیلماشو دیده باشی، بازی کردنشو دیده باشی، حتی دراماهای شخصیشو مثلا دیده باشی، گریه کردنش با یه مثلا بازی که داشته بازی می‌کرده دیده باشی، بعد فرداش یه اتفاقی براش بیفته بمیره.
انگار هر یه حریمی که رد میشه به آدم از یه جایی نزدیکتر میشه دیگه، مردن خیلی فعل حقیریه براش که انجام بده.
البته اینو وقتی میگن که یه جورایی دارن با بقیه صحبت میکنن.
آره تو ذهن
قشنگ یادم لحظه که مام بزرگم فوت شد، بابام وقتی بهم زنگ زد، گفت محمد رضا مامانم مرد. و کوتاه‌ترین چیزی که میتونست رو، یعنی گفت اگه تو اون لحظه میگفت محمد رضا مادرم به رحمت ایزدی پیوست و به لقاء الله، و احتمالاً اصلا دیگه حرفش حرف موثری نبود.
ولی یه چیزی بود که تو آگهی ولی ممکن
آره بزرنش. یعنی میدونی یه جایی یه حقیقت خیلی خیلی زننده داره مرگ. که وقتی تو واقعا وقتی عزادارش هستی، اصلا بعد مهم نیست کلمه،
مهم اینه که با خود کانسپت بتونی کنار بیاری،
مهم اینه که دیگه با اون آدمه نمیتونی ارتباط داشته باشی.
میفهمم. یه چیزی هم که
دارم نو آفنس تو کسی که فکر کنم شما مرده ارتباط داشت واقعا منظوری نداشتم،
ولی یه چیزی که من خیلی برام جالب در رابطه با مرگ اینه که ما حتی وقتی مثلا موضوع مرگ
مثلا مرگ کل محمد رضا داره تجربهش میکنه
واقعا. یه چیز جالبی که در رابطه با مرگ وجود داره اینه که ما حتی هر چیزی که مربوط به مرگ رو، یعنی هم به جز اینکه شنی میدونیم، یعنی که نظرم اون که چیز کثیفیه یا بعد از ما هر چه سریعتر دور بشه، مثل جسد، مثل اینکه مثلا ما وقتی یه چیز ترسناکی هم در رابطه باهاش وجود داره، یعنی خود جسد، نام آندد، همه اون چیزایی که در کنارش هستن، پوسیدن، همه اینا تبدیل میشه به چیز وحشتناک، در واقع به المان وحشت تبدیل
بیشتر میشه. حیولاهای گوتیک، مثلا ادبیات گوتیک
در
از پیوند به مرگ وجود من، حیولای فرانکشتاین، دراکولا که در واقع نامورد
صدرش، آره
زامبیا مثلا که مردایی هستن که به شکل علمی حالا زنده شدن، یا حالا زامبیای نسخه وودو، انگار همه حیولاهای ادبیات ترسان
همین فاصله ای که من بین منی که زندم تا اون چیزی که مرده است و این تبدیل به هیولای میکنه، یه در واقع فاصله‌ای که من میذارم تا بگم که یه نفر فوت شد، نگم مرد، بگم یه نفر ناکام شد، یه شافن هر اتفاقی براش افتاد، این خیلی به نظرم فاصله
عجیبیه. اگه تو بگی با خبر شدیم که یه یوتیوبر بسیار معروفی مرد، یه دفعه میگن که چه آدم گستاخی هستی،
چه آدم بی‌احساسی هستی.
آره این خیلی جالبه، فکر کنم تو فارسی واسه چند تا چیز باشه که ما خیلی کلمه زیاد داریم و مدام هم کلمه عوض میکنیم، یعنی یه جورایی باید کلمه حتما هم جدیدشون هم بکنیم.
پولیتیکال کورکتنس در
یکی دستشویی رفتنه. آره. که مدام عوض میشه کلمه‌اش و هی آپدیت میشه.
یکی مرگه
به نظرم، یعنی هی مدام، یعنی مثلا یک کلمه که مثلا چه میدونم 10 سال پیش کافی بود برای اینکه بگی به مرگش اشاره کنی، الان باز یه چیز جدیدی هم واسش میاد.
واقعا این کلمه ایه که خیلی هم فارسیه دیگه، درسته؟ فکر کنم مردن و مرگ خیلی
تو انگلیسی هم اینجوری هست؟
passed away ما میگیم، مثلا میخوام بگیم یه نفری به جایی که بگیم he's dead میگیم he has passed away مثلا. خب اتفاقا جالبه که توی انگلیسی یه اسکیچی هست توی مانتی پایتون در رابطه با The Parrot
اسکیچ.
He's an expert. He has left the building. نمیدونم He's walking with the
daisies. ولی جالبه دو مدل کلمه هست دیگه.
پنجاه تا مثلا اصطلاح برای مرگ وجود داره، ولی همونطور که خودت میگی
دو تا مدل اصلی هست.
ببین دو تا مدل که یه سریشون با ساختار معلوم هست، با ساختار مجهولی، سری خودش میمیره. یه سریش اینه که انگار میبرنش یه جایی.
همین خیلی هم انگار ربط داره به رابطه،
مثلا فوت شد و مقایسه کن با مرد. فوت شد کاملا آره ساختار مجهوله که کی فوتش کرد خیلی مسئله است، اینکه فوت شد و یه اتفاقی روش افتاد ولی مرد یه چیزی
خودش فاعل بوده،
انگار جزء برادم یه چیز طبیعی تریه، میدونی
انگار کاری بوده که خودش کرده دیگه،
انگار جزو مسیرش بوده واقعا.
دقیقاً
یه چیزی که فکر می‌کنم که بذارین بهتون بگم
کمتر غیر منتظر است،
توی اول کتاب، نه اولش نیست، توی مقدمه بخش در واقع مرگ و صحبت در واقع مرگ توی اسطوره‌های موازی به صورت یوزف بیرلین یه بخشی از دکتر ژیواگو رو گذاشته که خیلی جالبه، یه حال باید دید که تاریخ چیست، قرنها کاوش نظامی یافته در معمای مرگ با دیدگاه غلبه بر آن به این دلیل است که انسان بی نهایت ریاضی و امواج الکترومغناطیسی را کشف می کند و به این دلیل است که سمفونیا را می نویسد. یه بخشی از دکتر ژیواگو و در واقع توماس مان کوه جادو هم میگه تنها راه مذهبی اندیشیدن به مرگ تلقی آن به مثابه بخش و تکیه از زندگی است. و منظورش اینه که انگار که مرگ، مردن، فلانی مرد، یه اتفاق کاملا طبیعیه، یه بخشی از زندگیه، ولی فلانی فوت شد خیلی عجیبه، یه صحت، یه پاکیزگی بهداشت سیاسیه دیگه، میدونی یه جانبداران صحبت کردن برای اونایی که هنوز زندن، درسته که فلانی مرد،
چیزی که داره وارد میکنه، چیزی که داره وارد میکنه انگار نراتیو به ماجرا، و همیشه چیزی رو زبان داریم بسته به رابطه ای که گوینده با طرف مرحوم داره، ممکنه بگه به درک واصل شد،
آفره،
یا ممکنه بگه فوت کرد، عمرش رو داد به شما،
هلاک شد.
انگار یه منطق روایی باید سوار بشه روی این اتفاق، چون وقتی فقط میگی مرد فقط داری خود اتفاق رو توصیف،
چون انقدر موضوع خیلی چیزی دیگه، خیلی موضوع شارپ، نه بزنه، خیلی موضوع عجیبیه، خیلی موضوع عجیب و بزرگیه مردن، هیچ کس بی خود نمیمیره، میدونی مخصوصا در خاورمیانه، با اینکه واقعیتیه که آدما همینجور دارن چپ و راست بی خودی میمیرن.
اتفاقا همین می‌خواستم بگم که این یوتیوبری که در راستا بعد می‌تونه اتفاقا خیلی بی خود مرد،
آره،
رد گردنش گرفت چون سرشو برگردون سریع به همین
سادگی. من روز یعنی از وقتی شنیدم احساس می‌کردم یه جایی احساس می‌کردم سرم اینجاش درد می‌کنه، نکنه یه موقع بیش از حد سریع گردنم بچرخونم و بعد مثلا بمیرم. In the dimmest hour of day, in a common town, they make a sound like the low sad moan of prey. The bitter taste, the hidden face of the lost, forgotten child. The darkest need, the slowest speed, the dead unreconciled. These photographs mean nothing to the poison that they take. Before a moment's glory. چه چیز اینقدر مهمش میکنه؟ چون انتروپیکالی اگر بخوایم از نظر انتروپی نگاه بکنیم،
قرار جهان بمیره نهایتاً، همه چیز مختوم جهان برای فرد،
ما هم اونقدر مهم نیستیم.
حالا اون یه چیزی باشه که یکم جلوتر درباره صحبت کنیم، ولی چرا به خود زمان چی؟ ولی درباره رابطش با خودمون، چیزی که من حس میکنم اینه که موضوع نیست فقط ما نیستیم، موضوع اینه که بقیه جهان هست و ما نیستیم. یعنی انگار ترس، یه ترس اطلاعاتیه، یه ترس از اینه که یه چیزی داریم از دست میدیم، یه اطلاعاتی، یه اینفورمیشنی داریم از دست میدیم،
چه سندروم چک کردن، هی گوشی رو چک میکنن.
دقیقاً انگار ما یه ما یه اسفنج هستیم که مأموریتش این جهان جذب اطلاعات، انگار یه ماشین پردازش اطلاعات تو این جهان هستیم. انگار کد نویسی شدیم روی این زمین، قرار گرفتیم که اطلاعات جذب کنیم و کسب کنیم. و مرگ لحظه یه که کارکرد برنامه نویسی شده کارخونمون داره زیر سوال میره.
مثل وقتیه که بعضی وقتا وقتی مثلا بهش فکر میکنید، خیلی آدم ها ترجیح میدن به این فکر بکنن که تناسخ وجود داره. میدونی؟
دوباره برمیگردن
که آره یه شانس دیگه ای داشته باشی برای این که مثلا دوباره این اتفاق رو تجربه بکنی.
یه کتاب
مثلا...
هست به اسم 15 زندگی اول هری آگوست.
آره.
کلرنوس نوشتش. داستانش درباره یه آقایی که یه کاندیشنی وضعیتی داره که هر وقت میمیره دوباره به خاطر زندگی قبلیش به دنیا میاد. و باز دوباره تجربیات قبلیشو داره و میتونه تصمیمای آگاهانه تر بگیره این دفعه که این دفعه بعد اینجا سرمایه گذاری کنم، اینجا چیزی یاد بگیرم. و همیشه اتفاقا فانتزی که خیلیمون داشتیم که اگه من برگردم تو بچگی اطلاعات الانم چه تصمیمی
می‌گیرم،
من بیتکوین می‌خرم احتمالاً.
این برای من همیشه خیلی آزاردهنده است، این فکر این که اگه من بمیرم و بعد برگردم به لحظه‌ای که به دنیا اومدم و بعد مثلا دوباره باید از اول بزرگ بشم، خیلی برای من همیشه چیز وحشتناکی بود.
ولی منظورم از
مرگ یه چیز رهایی بخشی که داره اینه که اگر فرض بکنی که قراره بمیری و یه چیز دیگه شروع بشه،
باز بهتره
تا که دوباره برگردی به اون چیزی که خودت دوباره بشه.
ولی منظورم از ترس اطلاعاتی چیه؟ نمیدونم شما فکر کنی یا نه، من فکر کردم به اینکه بعد از اینکه بمیرم واکنش اطرافیانم به مرگ خودم هیچ وقت نمیفهمم. چون همیشه یک از چیزایی که ما داریم مانیتور میکنیم واکنش آدما به چیزهای مختلفه دیگه. یه اتفاق سیاسی میفته، یه اتفاق اجتماعی، یه سریال میاد و سریع میبینی شکل کنی واکنش بقیه آدم ها به این سریال چی بوده. به این اپیزود سریال مثلا فرزین سودی چه توییت درباره سریال میبینن همه نگاه میکنن. آره. ولی
تو نمیتونی
درباره مهمترین اتفاق زندگی خودت که احتمالا لحظه مرگ دهه‌ای که تو کل زندگی مهمتر شد.
شبیه فانتزیه بس خیلی نوجوانانه.
دقیقاً. میدونی؟ لحظه ایه که تو کل زندگیت بیشترین اهمیت داری، یعنی هیچ وقت تو زندگیت انقدر مهم نبودی که تو لحظه مرگ اهمیت داری و محروم میشی از این که فیم اون لحظه رو تجربه بکنی. بعد به غیر از این که احتمالا داستانا، سریالا، فیلما، اتفاقا، کنشها، چیزهایی تو جهان اتفاق میفتن که میدونی ازشون محروم میشی و میدونی که اینها قرار اتفاق بیفتن و تو هیچ وقت نمیتونی تجربهشون بکنی. منظور از حرف اطلاعاتی اینه که یه محرومیت اطلاعاتی در واقع.
برای این که مطمئن بشیم که اگه تو بمیری من قطعا ناراحت میشم.
حالا
اتفاقا ما در جریان باشی اگر که مهم من قطعا ناراحت میشم.
اتفاقا به این فکر میکنن که حالا من که بمیرم مهم نیست اتفاق میفته دیگه، من مردم اصلا. تا جایی که به من مربوط میشه بقیه جهان نابود بشه، زیر و رو بشه، به من ربطی نداره دیگه.
یه رئیس جمهور، فکر کنم رئیس جمهور سوم آمریکا، اسمش جان آدامز. حالا به قولی میگن جزو فاندینگ فادرز آمریکاست. خیلی آدم حالا پیشرویی هم بوده تو زمان خودش،
مثلا آدم لیبرالی بوده.
جلوی جنگی با فرانسه رو گرفت و مثلا در آثار جنگ با فرانسه بودن، ولی به خاطر اینکه اصلا آدم جنگ طلبی نبود خیلی واسش سخت بود. رقیب سیاسی توماس جفرسونه که و رئیس جمهور بعد از این بود و اینا اصلا با هم دیگه کل زندگی این بعد از دوران ریاست جمهوریش یه جوری وقف مبارزه با جفرسونیسم بوده. آخرین جملهش فکر کنم اینه که جفرسون این وقتی که داره میمیره میگه جفرسون زنده است. جفرسون سروایوز یه چیزی
من دارم اون... میمیرم در صدی که من دارم میمیرم اون زنده است، ولی آره. واقعیت این بود که فکر میکنم جفرسون با
فاصله خیلی کمی از آدامز. جالب اینجاست که همون روزی که آره مرسی اسپویل کردی
معذرت
مثلا نیم ساعت داشتم مقدر چی میکردمش. آره واقعا اینجاست که تو اون لحظه کل همون حرفی که تو زدی که اون داده‌ای که دیگه طرف هیچ وقت بهش نمیرسه، اون لحظه که میمیره همه یه فکرش رو اینه که من دارم میمیرم.
ولی حداقل جفرسون زنده است.
نه حداقل نه، متاسفانه. یعنی اصلا آخرین چیزش اینه که لعنتی جون نداد. جفرسون جون نداد، یعنی اینجوری میتونی ترجمه کنی. خبر
نداره که
آره
نیم ساعت بعد
آره بعد نه اتفاقا قبل از خود جفرسون توی ایالت دیگه
خبرش نرسید.
یعنی بنظرم یعنی یه نکته که
ترانسمیشن انجام نشد.
اتفاق عجیبی که الان داره میفته که ما خیلی زودتر از مرگ ها با و همزمان با هم از مرگ یه نفری با خبر میشیم، میگه مثلا یه اتفاق مثلا بی‌نظیری مثلا میتونی تصور کنی که مثلا
وای گفتی بی‌نظیر بی‌نظیر بود تو وقتی
مرد. آره اینکه هممون همزمان با هم دیگه از مرگ یه نفر باخبر میشیم مثلا چیز عجیبیه دیگه، یعنی مثلا قبلا نبوده. فکر کن یه آدم خیلی مهمه تو آمریکا نسبت به مرگ یه آدم خیلی مهمی تو آمریکا تو همون روز مطلع نبوده. شاید مثلا اگه بهش میگفتن عزیزم خیالت راحت جفرسون قبل از تو مرد همین چند ساعت پیش خیلی راحت باش، یا شاید اصلا زنده میموند. آره کی میدونه
نسبت معجزه آسایی حالش خوب میشه. اسطوره شناسی داستان مرگ دو تا علت من دارم، یکیشو خیلی تازه بعد از بازی گیم آف نه گاد آف وار در واقع متوجه شدم که داستان مرگ بالدور بود که یه مقدار داخل بازی متفاوته، توی اسطورهش متفاوته. داستان مرگ اورفه هم هستش، اورفه و اوریپید، داستان اونم خیلی جالبه. ولی داستان مرگ اورفه این شکلیه که اورفه یه نوازنده‌ای که همه خوششون میاد ازش، راکستار دوره میک جگریه برای خودش توی دوره مثلا چیز یونان باستان، و اتفاقی که میفته اینه که عاشق کسی میشه به اسم اوریپید، نمیدونم که پسر بود یا دختر بود مطمئن نیستم، ولی خب به یونان باستان خیلی اهمیتی نداره، و میمیره اوریپید وقتی که داره از دست یه نفری فرار میکنه، مار اوریپیدو میگزه و اوریپید میمیره، و اورفه به جهان باستان جهان زیرین میره و نوازندگی بی نظیرش رو انجام میده، از کایرون میگذره، از سربروس میگذره، از هیدیس میگذره، از همه میگذره، با این شرط فقط میتونه در اوریپیدو برگردونه، که اون موقعی که اورفه داره و اوریپید دارن برمیگردن از جهان مردگان، هر دو به سمت جلو نگاه بکنن، اوریپید اورفه بر نگرده اوریپید رو نگاه بکنه و عقب نگاه بکنه، و اورفه برمیگرده به از در واقع پله های جهان مردگان برمیگرد بالا، و یه لحظه ذهنش انقدر مشغول اوریپیده که برمیگرد و نگاهش میکنه، و همونجا دیگه اوریپید تا آخر جهان در جهان مردگان باقی میمونه. یکی از فکر کنم ژان کوکتوه که یه فیلمی داره به اسم اورفه، اینجوری تعبیرش میکنه داستانه، که اتفاقا اورفه خیلی هم خوب میدونسته که آگاهانی در واقع این کار میکنه، یعنی بعضا بعدش هم نمی اومده که زنش مثلا در جهان مردگان باقی بمونه. چرا؟ چون در جهان مردگان یه نفری میمونه به نام مرگ و عاشق مرگ میشه در واقع. اون مرگه که عشق واقعی اورف است، و به خاطرش برمیگرده اوریپید نگاه میکنه تا از شر اوریپید خلاص بشه یه جوری. و داستان دوم داستان بالدوره که همه در واقع
پرنس
نجیب همه دوستش دارن، عشق همه است، همه قسم میخورن که بهش آسیبی نرسونن،
پسر محبوب اودینه بین خوره، یعنی
آره.
مثلا تور اون کل خر احمقه است نظرشون، ولی بالدور مثلا معقول است که میشه باهاش صحبت
کرد. نجیبه خیلی آدم دوست داشتنی، خیلی نگوشیتور. جالبه که در نهایت این وحشت از مرگ انقدر آزارش میده و انقدر رویاهایی در رابطه با مرگ خودش میبینه که در نهایت با فریک یا همون فریا و اودین در جریانشون میذاره، میگه که من در واقع یه همچین ویژن هایی دارم. و فریک کاری که میکنه اینه که از همه موجودات عالم قسم میگیره که به بالدور آسیبی نزنن به جز یک چیز،
مثل تو
داروش یا شیری نکر، چیزی که هستش ترجمهش بگم داروش بوده. و چرا این کار میکنه؟ به خاطر اینکه به نظرش گیاه خیلی امنیه، به نظرش نمیرسه که این گیاه ممکنه به کسی آسیبی برسونه. و لوکی از فریک اعتراف میگیره که این قضیه رو متوجه میشه و در نهایت به هودور یه خدای کوری بوده، یه تیری از میسلتو میده، از همین دارغش میده و میگه و اون روزی که همه خدایان جمعن و دارن به بالدور وسایل آشپزخونه پرتاب میکنن و نگاه میکنن میبینن که این وسایل از روی بالدور مثلا باونس بک میکنه و چیزیش نمیشه، اون روز هودور رو متقاعد میکنه که خب بیا تو هم این تیر میسلتو، این تیر دارغش هم تو بزن بهش. و هودور میگه خب من خیلی حال نمیکنم چون من کورم، همه دارن حال میکنن وقتی میبینن که فلان مثلا کتری رو پرتاب میکنن بالا و برمیگرده، ولی من چون کورم خیلی به نظرم چیز جالبی نیست، به نظرم دارش رو پرتاب نکنم هم اتفاق خاصی نمیفته. و در نهایت لوکی متقاعدش میکنه که نه این کارو بکن و هودور دارش رو پرتاب میکنه، بالدور میمیره.
مرگ بالدور یکی از نشانه های رگناراک
و همه قصه میخورن تا و اش میرزن و اینا، خیلی لحظه دراماتیکیه. یک موجود در تمام کائنات براش گریه نمیکنه و به خاطر همین بالدور از جهان مردگان بر نمیگرده، به خاطر اون یک موجودی که براش گریه نکرده، به خاطر اینکه الهه هل شرط میکنه اگه بالدور قرار برگرده همه موجودات کائنات باید براش گریه بکنن و یه نفر گریه نمیکنه. یه جادوگریه که میگه که این همه آدم در روز دارن میمیرن، برای چی من باید با این همچین
یه آدم اسنوب
یه اسنوب نمیده ای سیر اسنوبی بعد مثلا من برای چی باید براش گریه بکنم؟ دقیقا احتمالی سری بوده احتمالا
یکی که مثلا همیشه
یه گفته شرط کرده تا یه توییت بد داشتی نه
احتمالا آره یه کنسل کالچ
بعد خیلی پیار خوبی میداشت بالدور.
تا بعد در نهایت بالدور در جهان مردگان میمونه، جسدش هم میذارن توی کشتیش که مثل خیلی کشتی خفنی داشته و آتشش میذارن رسم. و تور هم لوکی رو گیر میندازه و لوکی رو میبندن به کوه تا ابد، قرار اونجا بمونه، ولی در نهایت لوکی یک روز خواهد رسید که آره انتخاب خودش رو خواهد گرفت.
یه موضوعی وجود داره، این که آیا بین زمان و زندگی و مرگ رابطه‌ای وجود داره یا نه. بیایم یکم توی یه محدوده دید خیلی وسیع‌تر نگاه کنیم، مرگ به جای انسان‌ها، بشریت، زمین، حتی به کل جهان نگاه کنیم. توی فیزیک کلاً هیچ کدوم از شاخه‌های فیزیک چیزی به اسم زمان وجود نداره. توی دینامیک، توی مکانیک، توی اپتیک، توی هیچ کدوم از شاخه‌های فیزیک، حتی کوانتوم، زمان به عنوان یه پارامتر فیزیک وجود نداره. فقط یه جا هست که زمان وجود داره و موضوعیت رو تعریف داره، ترمودینامیک. و تو ترمودینامیک زمان به عنوان افزایش آنتروپی تعریف میشه. یعنی هر چیزی که آنتروپی داره زیاد میکنه به معنی اینه که زمان داره جلو میره و مخالفش اینه که زمان داره عقب میره. مثلا ما اگر شیر و قهوه رو بگیریم تو هم دیگه حل بکنیم، فرآیند حل شدنشون باعث زیاد شدن آنتروپی کل سیستم میشه، بنابراین در جهت جلوی زمان شیر و قهوه تو هم حل میشن. ولی شخص برعکسش نمیبینی که شیر و قهوه حل شدن از هم جدا بشن، چون معنی اینه که آنتروپی داره کم میشه و این میشه خلاف جهت زمان. و حالا با همین دید ما یه مبادله میتونیم تو جهان تفسیر کنیم، مبادله بین انرژی و آنتروپی. لحظه بیگ بنگ لحظه‌ای بوده که انرژی خیلی زیادی وجود داشته، میتونیم بگیم انرژی حدی بی نهایت وجود داشته و آنتروپی حدی صفر وجود داشته. یعنی یه سیستم خیلی منظم و خیلی پر انرژی. بیگ بنگ اتفاق میفته و انرژی آزاد میشه، آنتروپی افزایش پیدا میکنه و زمان شروع میشه. این که میگیم زمان با بیگ بنگ شروع شده به معنی اینه که مجالی برای این که آنتروپی از صفر شروع بکنه افزایش پیدا کردن پیدا کرده و زمان شروع میشه به خاطر اینکه آنتروپی میتونه افزایش پیدا کنه و همه جهان داره الان توی اون مرحله رقص بین شیر و قهوه است. تو مرحله‌ای که دارن تو همدیگه حل میشن ولی هنوز حل نشدن کاملا، نه مرحله قبلش که از همدیگه جدا هم قبل از بیگ بنگ، نه مرحله بعدش که کاملا حل شدن، مرحله بعد از مرگ جهانه، تو مرحله وسطی هستن که دارن حل میشن و داره زمان به جلو میره. ولی لحظه پایان جهان نگاه کنین، لحظه‌ای که به نقطه مقابل رسیدیم، به نقطه رسیدیم که انرژی قابل مصرفش هم به صفر رسیده، هیچ انرژی جایی نمونده که بتونیم استخراج کنیم و مصرف کنیم و آنتروپی بی نهایت رسیده.
یعنی همه ذرات کاملا در همدیگه مرج شدن و
همه ستاره ها خاموش شدن، دقیقاً شیر قهوه یک دست. همچین جهانی هیچی نمیتونه حرکت کنه چون انرژی وجود نداره برای حرکت کردن. اگر وجود داشته باشه هنوز به اونجا نرسیدیم، مصرف میشه تا دیگه چیزی نتونه حرکت کنه. هیچ حرکت نمیکنه، هیچ گرم نمیشه، هیچ اتفاق نمیفته، هیچ عملیاتی وجود نداره. برای همینه که میگیم همچین جهانی، جهانی که توش زمان وجود نداره. چون تعریفت از زمان چیه؟ تعریفت از زمان اینه که یه اتفاقی بیفته، یه چیزی بشه دیگه. آنتروپی زیاد بشه یه جوری و وقتی این همچین اتفاقی اصلا نمیتونه بیفته، یعنی زمان هم وجود نداره. حالا شاید آدم بگه که اگه من خودم تو همچین سیستمی بیام، خب من که حداقل وجود زمان رو خودم حس میکنم، ولی موضوع اینه که خودت اون سیستم بیای تعادل سیستم به هم میزنی، چون با وجود خودت داری انرژی وارد سیستم میکنی، انرژی گرمای بدنت، انرژی شیمیایی، هر انرژی وارد سیستم کردی و بعد دوباره با وجود خودت پیکان زمان به حرکت انداختی و همه انرژی تو هم باید مصرف بشه، دوباره انرژی به صفر برسان تو بی‌نهایت تا دوباره زمان همون بشه و دوباره به تعادل
برسه. جهانی که داخلش ناظری وجود داره به مرگ زمانی
نرسیده و جهانی که دیگه کاملا هیچ کانشسنسی، هیچ خودآگاهی، هیچ ناظری توش وجود نداره و هیچ انرژی حتی توش وجود نداره، اون مرگ گرمای جهانه. و از اینجا میتونیم فکر بکنیم که مرگ یه اتفاق زمانیه، یعنی با در کنار زمانه که تعریف میشه، این دوتا در کنار همدیگه هستن که تعریف میشن، مرگ و زندگی و زمان. و انگار اسیر یه چیزی هستیم، یه پدیده‌ای هستیم به اسم زمان که حالا تعریف فیزیکیش میشه هستش آنتروپی. و نه فقط انسان ها بلکه کل جهان درگیر اینه و وقتی نهایتا به تعادل نهایی برسیم، سرنوشت جهان قراره این باشه که نه تا ابد مرده بمونه بلکه تا فراتر از ابد مرده بمونه، چون که زمانی دیگه وجود نداره. همون اندازه که قبل از بیگ بنگ جهان ثابت بوده و هیچی نبوده، بعد از مرگ گرمای جهان هم قراره جهان یک دست ثابت باشه و نمیشه گفت تا ابد اینجوری قراره باشه، چون زمانی وجود نداره که بخواد تا ابد اینجوری باشه، اینجوری قراره بمونه صرفا.
فقط یه چیز بگم که فکر کنم تو حرفت اینه که جهت زمان جز تو ترمودینامیک
آره، چون زمان خود زمان آره، جهت زمان،
جهت زمان
پیکان زمان
هیچ
عراف
جز تو ترمودینامیک تو جهت
اصلا خود زمان پارامتر
جهتش کلا
خود زمان اصلا پارامتر تعریفیه. حتی تو مکانیک، مثلا تو مکانیک میاد نیوتن میگه ما فرض کنیم زمان تو همه جا جهان یکسانه، با این فرض میشینیم یه سری تحلیل انجام میدیم، ولی در مورد خود ذات زمان فکر نکرده هیچ وقت. انیشتین اومد درباره ذات جاذبه فکر کرد که جاذبه از کجا میاد، ولی همچنان درباره ذات زمان فکر نکرد تونست بیاد، اینکه خود زمان از کجا بیاد. اینکه زمان میتونه مفعول یه چیز دیگه باشه، میتونه تحت تاثیر چه میدونم جاذبه قرار بگیره، این درباره صحبت کرد، ولی درباره اینکه خود زمان از کجا میاد صحبت نکرد. تنها چیزی که یه مدل سازی میکنه که خود زمان از کجا داره میاد ترمودینامیکه. که داره میگه از افزایش آنتروپی داره میاره زمان.
من که چیز عجیب براتون یه کتابی وجود داره،
این ضرب نشده الان یه ضرب میشه،
یه کتابی وجود داره مثل متافیزیک از نگاه فیزیک، زمانها و جهانهای موازی، فضا، زمان، ماورا با مقدمه ای از پریا و اینا.
پریا چی؟ چی شد؟
مقدمهش از پریا دیگه. نشرش هم نشر یاهوه. بعد
چقدر جالب، چقدر کتاب
کتاب سه تا تایتل داره، یعنی هر بار گفته اگه قبلی نگرفت بعدی ایشالا بگیره. بعد
بومباردون
یه تیکش برای اینکه ادامه میدین شبیه چی میمونه بعد از این کتاب علمی، اون فکرام داستان‌های باور نکردنی بود شبکه تهران میدو وقتی ما بچه بودیم دیگه. بعدش که هر اپیزود تموم میشد ازت میپرسید حالا بگویم واقعا واقعی بود به نظرت یا واقعی نبود. بعد از این قسمتایی که کتابای شبه علمی هم که آدم مثلا میخونه اینجوری که به نظرت واقعا علم بود یا نبود، بینندگان نظر بده، سناریو نویسای ما خیلی شبیه علم نوشتن، بعضیش واقعا علمه بعضیش واقعا بسیار شبیه علم. میگه جان ویلر و همکارانش نظریه کف کوانتومی را ارائه کردن، اما این کف همان کفی نیست که دندانهایتان را با آن مسواک میزنید. ویلر و دیگران چنین تصور کردن که فضا زمان در کوچکترین مقیاس به چیزی تجزیه میشود که برای داشتن تصویری بهتر میتوان آن را به کفی پر از حباب تشبیه کرد. در واقع مقیاس کوچکترین بخش زمان و باریکترین قطعه قابل تصور فضاست. اگه بتوانید یک ثانیه رو دو نیم کرده، یکی رو نگه داشته و دیگری رو دور بیندازید و این فرایند را 150 بار تکرار کنید، به کوچکترین لحظه زمان که فیزیکدانان درباره آن صحبت میکنن میرسید.
150 بار واقعا کسی جایی
خوبه به حال فیزیکدانان مثلا 150 کافیه به نظرم. اگه اونجا بود بچه بخوای زمان رو بیشتر از اون
150 بار کسی
حالا درباره این لحظه زمانی رو کرونون مینامند.
واقعا
فکر کنم توی مثلا کتابای کمیک و اینا حالا یه فیزیکدانی الان میگه کاملا اینا همش
من درباره اینکه زمان درباره این تئوری که زمان کوانتیده هست اتفاقا شنیده میشید که ببین یه حداقل فاصله مکانی وجود داره، حداقل طول بهش میگن ثابت پلانک، طول پلانک، حداقل طول ممکنی که میتونیم مطالعهش کنیم حداقل.
چه جالب.
بعد
پروتاگوراس
حالا میگن خب بیشترین سرعت نور چیه؟ بیشترین سرعت ممکن چیه؟ سرعت نوره. بنابراین زمانی که طول میکشه نور اون ثابت پلانک رو طی کنه
میشه یه کرونون مثلا.
باید بشه یه کوانتای زمان، یه کوچکترین واحد زمانی قابل سنجش حداقل میتونه باشه. و حالا یه سری داستان هم هستن درباره این که توشون زمان کوانتی ده هفته که مقطعشون نمایشنامه اسکرزوی مایکل شرمن، رابرت شرمن مثلا، که یه جهانی توصیف میکنه که توش زمان ساختار کوانتیده داره، ساختار پیوستار نداره و مثل دونه‌های تسبیحه و برای هر تیکه از زمان که میره گذشته و نمیشه برگرده و نمیشه توش تو زمان سفر کرد، تو اون جهان برعکس جهان ما که میشه تو زمان سفر کرد اونجا نمیشه. و بنابراین لحظه های زمان یه سری اتفاقا نمیشه دکتر خوبه لحظه های زمان یه سری جزیره های مختلف هستن که میشه بینشون سفر کرد.
این حالا در حسن ختام این بحث زمان و مرگ، یه کتابی هست به اسم آفرینش و مرگ در اساطیر، انتشارات اساطیر، دکتر مهدی رضایی نوشته. توی فصل مفاهیم کلیات توی بخش مرگ آخر پاراگراف آخرش اینه که با توجه به مطالب ارائه شده در این بخش نتیجه میگیریم که مرگ واقعیتی است که همیشه انسان رو تهدید می‌کنه.
خیلی جمله عمیقی بود واقعا. من به فکر
بی‌رحمانه حالا در کام خیش فرو می‌برده است. انسان چون از آن مفری نداشته است در برابر آن واکنش‌های روانی یا به اصطلاح به انکار روی آورده است. به این خاطر پیرامون مرگ جهانی از افسانه و اسطوره و خرافات گرد آمده.
چرا این چیزا رو چون نراتورشون افسانه و اسطوره درست نکرده؟ خب
به حال مرگ واقعیتی که همیشه انسان تهدید می‌کنه. من
خیلی خیلی نکته مهمی عقیده دقت کردین که این یکی از چیزهایی که باعث پایان زندگی می‌شده مرگ بوده.
آه
و یکی از چیزا بوده فقط، نه تنها چیز.
آره مثلا اون چیزه بود اون تابلوی که نشسته که یک مهم‌ترین دلیل غرق شدن آبه. آره
دقیقاً.
یه چیزی که در مورد مرگ فکر کنم یه جورایی یاد آدم میمونه، مرگ ناگهانی یه عده زیادی با همه. یعنی مثلا این که بهت بگن که 150 نفر تو 150 تا نقطه مختلف کشته شدن یه خبره، اینکه 150 نفر تو یه هواپیما سقوط کردن یه خبر دیگه یه واقعا.
انگار بافتر جهان رو زخم میکنه یه مرگ.
آره، انگار که وقتی که مفهوم زمان با مرگ با هم دیگه گره میخورن، انگار که من هیچ وقت در اونجوری صحبت کنم انرژی ها و فلان مثبت و منفی، ولی انگار مردن آدما یه انرژی رو آزاد میکنه که اگه همزمان با هم باشن اون انرژی انگار دیگه به بی‌نهایت میرسه، انگار شبیه یه جور رزونانسی. حالا نمیدونم، یه جایی از زلزله من هنوز یادمه، لحظه‌های مخابره زلزله بمو، وقتی یه زلزله برای اتفاق میفته دیگه تعداد آدم ها مهم نیست، یعنی میدونی انگار بوی مرگ انگار تو کل کره زمین یهو پخش میشه، یعنی اصلا دیگه نمیتونی ازش به عنوان یه اتفاق صرفا طبیعی یاد بکنی، یه جور دیگه. وقتی اتفاقی مثلا بمب میفته میدونی هنوز میتونی زخم مثلا یه چیزی مثل حلبچه رو احساس کنی، بمبارونای شیمیایی که مثلا تو این زالا مثلا اتفاق افتاده، یه سری میدونی دیگه نمیتونی بگی این مثلا مرگه، این چرخه زندگیه دیگه. اینجا واقعا دیگه انتخاب لغات مهم نیستن، مثلا بگی فوت شدن، بگی مثلا مردن، بگی چه میدونم شهید شدن، هیچ چیزی کمک نمیکنه به کاستن موضوع، هیچ بیان محترمانه گاهی وجود نداره، یعنی مثلا یه روایتی که دیگه نمیشه صافش کرد، نمیدونم شاید حداقل الان به ذهنم نمیرسه. یه کتابی هست خیلی ترجمه بدی هم داره، کتاب ناکازاکی، ترجمه یه ترجمه ای داره و زیر نظر علی اصغر سلطانی سفیر پیشین جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حال است. این داستان چند نفره، فکر کنم 14 نفره که روایتشون از بمبارون اتمی ناکازاکی دو سال 1945 میام میگن. یه روایت خیلی کوتاهه، نمیدونم چه جوری به زمان یا مرگ کمک کنه، چون میدونی وقتی انفجار اتمی یه اتفاق فیزیکیه، یعنی همزمان و هر وقت میخوان بمب اتم توضیح بدن یه جایی مثلا عکس انیشتین هم مثلا میکشن، یه ای مساوی ام سی دو هم میذارن، یه جورایی درک مثلا ما از زمان از انرژی با بمب اتم یه جورایی مثلا بعدش انگار یه آزمایش علمی خیلی زیاد از حد بزرگ انجام شده تو کره زمین. خلاصه این تیکه که میخونم اینه که میگه من به کارخانه بازگشتم و به کارم ادامه دادم. ناگهان صدای هواپیماها را شنیدم. در حالی که فریاد می‌زدم چی، حمله هوایی دیگه؟ یه نور بزرگ مانند یه انفجار عظیم را دیدم. اگر روی کوه مانده بودم فوراً مرده بودم. کوه در جا برهنه شده بود. هنگامی که انفجار رخ داد من سریعاً خودم را روی زمین سیمانی انداختم. من واقعاً به یاد ندارم بعد از آن چه اتفاقی افتاد. یکی از چیزهایی که یادم مانده است از وادا، یکی از همکاران بزرگترم است که مرا صدا زد و کمکم کرد بلند شوم. صورتش هنوز جلوی چشمانم است. یک ماه بعد به طور اتفاقی رو در یک ایستگاه امداد که در مدرسه ابتدایی شینکوزن برپا شده بود دیدم. او هیچ آسیب دیدگی مشهودی روی صورت یا بدنش نداشت، اما شنیدم یک هفته بعد از آن مرد. بدن من به خاطر تیکه های شیشه که به خاطر انفجار در کل بدنم، بازوهام، پشتم و حتی مقداری از صورتم فرو رفته بود پوشیده از خون بود. من روی شکم روی زمین افتاده بودم، بنابراین جلوی بدنم محافظت شده بود. شیشه پنجره سقفی بالای سرم خرد شده بود و پشت بازوانم را سوراخ کرده بود. آرنج راستم پاره شده بود و شبیه یک انار به نظر می آمد. شنیدم که کارمندی که درست در کنار من می نشست و می نوشت، هنگامی که یک چارچوب پنجره از پشت به او خورد درگذشت. می دانستم که باید از آنجا بیرون بروم. من از در پشتی کارخانه خارج شدم. بعدا شنیدم که افرادی که از در جلوی کارخانه که روبروی کانون انفجار بود خارج شدند، به خاطر تشعشعات ثانویه صدمه بیشتر دیدم. درست در بیرون در پشتی زمین‌های برنج بود. یکی از صندل‌هایم در گل‌ها گیر کرد و درآمد، اما من به دویدن ادامه دادم. همونطور که از درون خرابه‌هایی که هنوز سوزان بودند و دود می‌کردم می‌دویدم، نیشی یکی از همکلاسی‌هایم را دیدم. در طول مسیر یک کفش پیدا کرد و داد که من بپوشم. کفش به کودک تعلق داشت که اندازه پایش نصف اندازه پای من بود، اما من راه دیگری نداشتم. نیشی ظاهرا آسیبی ندیده بود، اما به طور مکرر باید می نشست و بالا می آورد. تنها کاری که می توانستم انجام دهم گریختن بود. من واقعا بسیار از چیزهایی که اطرافم رخ می داد را به خاطر ندارم. البته به خاطر دارم یک نفر کنار جاده ایستاده بود و فریاد می زد نخواب، آب ننوش. یه فیلمی هست، فیلم حس ششم، نمیدونم دیدین دیگه. یه جایی هست آره، خیلی هم نمیشه در مورد فیلم صحبت کرد، ما فیلمی که راحت داستانش لو میره، ولی اون بچه که مرده ها رو میبینه همیشه واسه من توضیح مرگ همون بوده. بزنی به نظرم چیزی که این از آدم ها مرده اون مونده، انگار اون لحظه درد، زخم یا مثلا ترومای مثلا مردنشون، یعنی
مثل اون داستان هیرو زامبیه،
داستانه اصلا
که زامبیا فقط یه سری کلمه رو انگار تکرار میکنن ناخودآگاه.
ببین نمیخوام با زامبی آخه، میدونی آخه زامبی خیلی کامپلکسه،
ولی یه چیزیه که انگار
بیشتر شبیه همه داستانه فانتزی که اگه دقت کنید توشون این تم خیلی تم مشهودیه که داستان مرده‌ای که انگار مأموریتش تو این دنیا به اتمام نرسیده و میخواد باید یه چیزی انجام بشه، انگار یه به قول تو یه حسرتی یا که بعضی وقتا اصلا غیر ممکنه، یه چیزی که هیچ وقت نمیتونه اتفاق بیفته. میتونی تصور کنی مثلا اون بچه‌ای که الان کفشه، مثلا میدونین بر همیشه انگار این درده میمونه، تو ژاپن میمونه، تو کره زمین میمونه.
یه افسانه ایه که توی مثلا داستان افسانه مرگ تبتی هم خیلی تکرار میشه، اونجایی که تو وقتی میمیری دو تا حالت داره، یا اینکه به خودت به عنوان یه پرسونالیتی چنگ نمیزنی، به منیت خود چنگ نمیزنی، به خودآگاهی چنگ نمیزنی و میری به جهان بعدی، انگار یه پس اوور میکنی، از یه پلی میگذری. و یه حالتی داره که به خودت، به خواسته های خودت، به در واقع به رانه های خودت توی وجودت انگار چنگ میزنی و یه طرح ذهنی رو به چنگ میزنی و سعی میکنی که بمونی انگار، و میگه که مثلا یه 7 روزی وجود داره که انگار این روحه توی این دنیا، حالا 7 روز ممکنه 7 میلیارد سال باشه، اون چیزی که داخل افسانه تبتی از زمان خیلی چیز دقیقی هیچ وقت نیست توی داستانا، توی داستانای در واقع اونا. ولی این چیزی که تو میگی، این پولترگایسته به قول کلمش که روح خبیثه که باقی میمونه، و این که انگار که یه ملغمه از حسرت و درد و زخم و ترومایی که خورده و اون چیزی که تو اون لحظه بیشترین چیزی بوده که میخواسته، حالا اون چیز ممکنه یه انتقامی بوده باشه، ممکنه که یه حسرت از یه عشق از دست رفته‌ای بوده باشه، ممکنه یه دردی از یه حادثه‌ای باشه که مثلا هیچ وقت نتونست یه حرفی رو مثلا به یه نفری بزنه. اون انگار اون لحظه، اون آخرین چیزی که تو چنگ میزنی بهش موقعی قبل از اینکه بمیری، و همون شاید بتونه تا ابد اون لحظه مرگ و مثل اون فیلم گاسپار نوئه اینتر د وید، انگار بتونه اون لحظه مرگ رو تا ابد کش بده. یعنی اگه قرار باشه اون لحظه مرگ فقط یک لحظه باشه،
خوش لحظه مرگ یه امپلیفایر باشه و اون چیزی که تو اون لحظه مرگ برادکست میکنی تا آخر زمان همچنان برادکست میشه.
یه مثالش همین اتفاقی که تو آمریکا افتاد، این آقایی که مرد و
کی؟ جورج فلوید.
آره، جورج فلوید که مرد. میدونید جالبه دیگه، تو یا آدمی هستی که مثلا مردم در مورد زندگیت مثلا شاید بخوان دو جمله بگن، ولی در مورد مرگت مثلا میخوان همیشه صحبت کنن. یعنی یه آدمی هستی که مرگ خودتی. میدونی؟ یعنی
دقیقاً همون چیزی که میگفتن دیگه، انگار مهمترین لحظه زندگی لحظه مرگت هست.
آره.
این یه چیز عجیبیه دیگه. یعنی فکر کن مثلا
چطور مردن هر آدمی خیلی مهمه.
نمیدونم
مثلا اینه که چطور مردنش، نه اینکه بگم که مهمترین چیز باشه، و اینکه چطور بمیری.
این وقتی زنده ای هیچ وقت فکر نمی‌کنی که مردنه چقدر ممکنه مهم باشه، وقتی هم که مردی نمیدونم مثلا بتونی بهش بکنی یا نه. و واقعا خیلی عجیبه که بقیه فقط در مورد مثلا جمله آخره، در مورد آخرین تصویری که ازت وجود داره، یا مثلا یا یه سری که از این رسم داشتن که با مرده هاشون عکس یادگاری میگرفتن، یا
میدونی ترسناک بودن.
میدونی واسه من همیشه یه مسئله بوده که اینایی که میمیرن و میخوان یه عکسی حالا بالای قبر بذارن یا چه میدونم رو آگهی یا امثال هم، عکس از چه سنی از اون آدم میخوان بذارن؟ آیا 70 سالگیش کل زندگی نماینده خوبی از کل زندگیشه، یا مثلا شاید 30 سالگیش موقع جوونتر و بشاشتر بوده، ولی خب دیگه اون آدم نبوده که مرده، 30 سالگیش همیشه زنده است، 70 سالگیش بوده که مرده.
یه چیز جالبی رو تو ذهنم یادم میاد که خب من بیشتر زندگی مثلا 14 سال فکر کنم توی مثلا جنوب زندگی کردم بیشترشون. یه تیکه ای هستش که حالا کوهگیری بوی رحمت خیلی ها شاید نشناسنش، ولی به خاطر میدانهای نفت خیز و گاز خیزش احتمالاً به سری پارتی
اون آدمه که
باید میشناسنش. خیلی جالبه لورایی که توی اون منطقه زندگی میکنن، یه رسم خیلی جالبی که دارن اینه که کلا وقتی کسی میمیره و میخوان یه عکسی ازش بذارن، یه عکس به شدت روتوش شده ای ازش بذارن، یعنی به حالت به حالت اگزاجری از یه جوانی جاویدانی که داخل اون صورت قرار مثلا منعکس بشه، میدونی هم سفیدن هم انگار دست نخوردن، انگار
یه فیلم هم میدونی قضیه رو عوض کرده، وجود
ملکوتی
مثلا منطقه جدید انگار.
آره اصلا خود
فکر میشین
یاد اولا که اینا که عکس مخالف بودن و هنوزم هستن حتما گی جاهایی، میگفتن که عکس روح آدمو میگیره.
سوپوستای هم چه چیزی مثلا میگفتن توی
حتی اصلا خیلی از حتی مسیحی‌ها و مثلا آدم آره. حتی تو هر جایی جنبش بوده اینکه عکس یه لحظه یا میاد فریز میکنه منجمد میکنه اونو میاد مثلا چاپ
اون
میکنه
اون لحظه داره منجمد.
یه چیز عجیبیه دیگه واقعا. میگه مثلا فیلمایی که مثلا وجود داره، میگه همین یوتیوبری که امروز خبر مرگش اومد خب آدم های خیلی خبیثی هستین مشخصه دیگه، اصلا دوستش نداشتین. بعد میدونی ویدیو به یک معنا وقتی ویدیوهاش هنوز هست نمیتونی واقعا راحت با من با بازیگرهایی که وقتی میمیرن واسهشون فیلم وجود داره، یا نویسنده هایی که مثلا میدونی اینکه یه چیزی میتونه ازت باقی بمونه خودش یه چیز عجیبیه. یعنی
فکر کردم مثلا به اینکه یه کانال یوتیوبی داشته باشه، یه مثلا یه دختری بود تو توییتر خب که یه رباتی رو برنامه‌ریزی کرده بود که این همیشه میاد و مثلا ساعت 2 صبح و جنبش ساعت 2 صبح اعلام میکنه. فرض کن که مثلا یه مدت زیادی
خیلی غمناک بود.
آره و یه مدتی از مرگ این آدم گذشته و همچنان ربات داره هر شب کار میکنه.
مثلا دوستایی که یکی از دوستای مشترکمون بود، حالا یکی شما نمیدونم تا میشناختنش، بازم تو توییتر و اونم سرطان گرفت و مرد. من دوستای قبلیم که سوشال مدیایی نداشتن و میمردن یه جور دیگه ای احساس میکردن باهاشون با مرگشون، ولی هر بار که مثلا لیست فالوورامو نگاه میکنم اینو دوباره میبینم احساس میکنم که همیشه مثلا ما تو من اونو دارم فالو میکنم، اون منو فالو میکنه، منتها اون دیگه توییت جدیدی نمیکنه. یه جایی ما بیشتر از این نبود رابطمون، مثلا میتونم در نظر بگم یه کاربر غیر فعال تا
یه سایبر گوست. یه چیز جالبی که در رابطه با سایبر گوست هستش اینه که مثلا بعضی مدتی تو میتونی در نظر بگیری که توییتر بیشتر از این که کاربر زنده داشته باشه کاربر مرده داشته باشه.
الان فیسبوک فکر کنم همین
فکر کنم یه همچین چیزی باشه
اتفاق براش شاید
امکانش کرده بوده. حتی فیسبوک اکانت های آدمایی که میمیرن میتونن تبدیل به جور قبرستون مجازی بشن.
آره
میتونی بیای گل بزنی مثلا
میشه. هستن کسایی که وقتی که یکی از عزیزانش شون مثلا میمیره اینقدر فیلم و عکس هست که میتونن ارتباطی با اون آدمه داشته باشن، گرچه ارتباطی یه طرفه یا، ولی هیچ وقت انگار دیگه اگه زنده هم بود طرف بیشتر از اون شاید نمیدونم. یه اپیزود
بلک میرر هست.
آره هست. اتفاقا مثلا من
مشکل کردم. الکترونیکی.
چند تا اپیزود هست که همون که یک رباتی میان میساز. اولی بات
اولش یه بات گوشیه در
بات گوشیه که شروع میکنه با منطقه‌ای که رفت تو سوشال مدیا
اندروید
با رد پاش
مجسم میشه.
که این همون میاد. یه جایی میدونی این یه مسئله، یه چیزی من شنیدم قبلا تو ذهنم مونده. میگن که نمیدونم چقدر درسته از نظر علمی، شاید کاملا چرت و پرت باشه، ولی میگن که صدا خب یه چیزیه که ابه نمیره به این راحتی. یعنی تو وقتی حرفی الان میزنی همین موج صدایی که از بس میره فقط به صورت مشفش و پخش و پلا و خفیف تو همه جا وجود داره. اگه تقویت کننده به قدر کافی داشته باشی تو میتونی صدای همه آدما که تو کره زمین
میتونی تداخلاش با موج دیگر رو
همه این اتفاقی اصلا محاله، ولی آره. دیتاش هست
یه
اینفورمیشن
تئوریکالی
آره. از نظر تئوریک وجود داره، از نظر تئوریک حالا دیگه، یعنی اصلا
از نظر عملی هم حتی
از نظر عملی وجود داره.
از نظر اینکه تئوریکالی شما به این اطلاعات ممکنه بتونید دسترسی
داشته. نمونه عملیش خود رادیو دیگه. رادیو یه جایی یک صدای مرده‌ایه که همینجوری داره میچرخه توی یه و برودکست میشه به قولی. یه نمونهش میدونی یه جورای شبیه یوتیوبه دیگه. فکر کن هر اطلاعاتی که از ما وجود داره حتی بدون یوتیوب هم یه یوتیوبی داره. بس فکر کن نمیدونم یه بخشی از مردن اینه که نتونی دیگه حرف بزنی، یه بخشی از مردنه که بقیه نتونن بشنوند. شاید این بخش دومو به زودی بتونن حل کنن که بعد از مرگت همین بخشای زیادش حل شد. الان بعد از مرگت میتونن ببیننت، میتونن مثلا فیلمتو ببینن،
میتونن
مثلا احتمالاً یه رباتی بیاد بگه که نظر این دوست مردتون در مورد این قضیه چی بود، یا مثلا این فیلمو دوست می‌داشت یا نه.
واقعا همین بود که چیزی که فضایی ها پیدا کردن از زمینی ها المپیک برلین بوده که هیتلر برادکستش کرده بوده و واقعا در هنوز اون چیزی که برادکست شده، اون تصاویر المپیک برلین که ماهواره برادکست شده از آلمان نازی، هنوز یه جای تو فضا وجود داره و داره میبینن و ممکنه یه روزی پیدا بشه، ممکنه یه روز خودمون دوباره بتونیم پیداش کنیم. و دقیقاً همینه، هیچ فرق نداره با موج صوتی، هیچ فرق نداره با موج اطلاعاتی دیگه.
سفر سریعتر از صوت هم آخه میدونیم این که در مورد صوت اینو میگن، وقتی که در مورد تصویر سفر سریعتر از نور خب خیلی اتفاق محیر الوغولی همچنان، ولی سفر سریعتر از صوت خیلی تو
صدای مرده ها اطرافمون داره میگرده.
همین الان تو میتونی از صدای خود جلو بزنی اگه یه مقدار تکنولوژی بالایی داشته باشی.
موضوع این که کسی نمیتونه حرف تو رو بشنوه که قرن هاست حل شده. یعنی من میتونم شکسپیر بخونم، میتونم مثلا چون هر کدوم از اینا رو یه در واقع
میدونی خوندن توش یک چیز غیر مصنوعی هست، مثل نقاشی که تو غار کشیدن یا میدونی، ولی وقتی خودتی، یعنی میدونی چجوری بگم، اینکه صدای خودته دیگه.
ببین فکر کن که صدای خود شکسپیر در حال خوندن حملت یه جایی تو جهان الان وجود داره.
فکر کن تمام زمزمه‌هاش
داخل با موج‌های صوتی دیگه.
یه اتفاق عجیبه دیگه من نظرم هست اینه که در مورد داستانم از اون چیزی خیلی با شاید مفهوم مرگ و زمان که مثلا صحبت کردیم شاید بی ربط، ولی دیدی بعضی از کتابایی که ورژن‌های مختلف این کار نویسنده مثلا هست و تمام پاورقی که نوشته خط خوردنش و همه چیز، اینکه جریان فکریش موقع نوشتن باشه و این چیز خیلی عجیب تری حتی من از اون هانتینگ آف هیل هاوس رو نمیدونم دیدین یا نه. اگر ندیدینش من نمیخوام اسپول بشین، این تیکه پادکست رو میخوام بزنین جلو یا اگه آخرش گوش ندین یا اینجوری
بزنین. مثلا اگه داستان بالدور رو وقتی که
اسپول کردین بقیه شد. قرار من
ترسناک اسپول شدن ندارم.
من قرار من کلا اسپولش کنم. سریال خیلی خوبی هم هست اگه ندیدینش، ولی من قرار اینجا اسپولش کنم یه همینی که هست. و یک از کاراکترهای سریال یه دختر بچه‌ایه که از بچگیش یه روحی میبینه که هی هانتش میکنه، اذیتش میکنه. و روحه روی خانومیه که گردنش شکسته و این استخون گردنش زده بیرون و اینو بچگیش میبینه. استیپارالیس هم داره به حالا معادل فارسیش نمیدونم
قفشدگی
خواب آره همچین چیزی. و
این قفشدگی خواب یعنی که مثلا تو نمیتونی بیدار بشی و تو حالت خواب بیدار
در واقع مغزت بیدار شده ولی جسمت هنوز خواب مونده.
من خیلی قبل دارم ترجمه
شده. آره اینم داره، این وضعیت هم داره و هر وقت بیدار میشه این روحه رو میبینه و نمیتونه تکونم بخوره و نمیتونه حتی صدای در بیاره، کسی صدا کنه و خیلی میترسه. خونه روح زده است. حالا به هر حال سریال سری اتفاقای دیگه هم میفته. اون خونه میان بیرون، این بعدا بزرگ میشه و این بزرگ شدنش هم دوباره این روح رو تو موقعیت مختلف میبینه که میاد اذیتش میکنه، دنبالش میکنه. یه با یه پسری آشنا میشه و باهاش ازدواج میکنه که اسلیپ داکتره. مثلا کارش اینه که کمک کنه به این بیماری سیپارالیسیس.
هیچ وقت دکتر نواد و مریضش
کنه. در ادامه داستان بعد این کمکش میکنه و یه روز که این دوشاره این وضعیت شده و شوهرش میاد کمکش بکنه بلند میشه، رگ گردن شوهرش میگیره و شوهرش میفته میمیره. این دوباره روحه رو میبینه اون برتر
شد.
که داره نگاهش میکنه
شد.
و تا بیاد بتونه دوباره خودش رو بیدار کنه و روح غیبشه شوهرش مرده دیگه. دوشاره دپرشن میشه، توی چاه دپرشن و سویساید شدن و میل به خودکشی اینا فرو میره. و بازم این روح رو توی فیلم مقطع میبینه و روانشناسش باش صحبت میکنه، میگه که ببین اون خونه من الان مطمئن اگه الان برگردی میبینه که یه چیز خاصی نبوده اون خونه،
غلط
کردی، خاطرات از بچگی بوده که خیلی وحشتناکش کرده بوده. و این دوباره اون شب برمیگرده آپارتمان خودش و دوباره روح رو میبینه که بالا آویزون میشه میاد و این دیگه میگه نه باید برم تموم کنم دیگه این وضعیت خودم، باید یه بار برای همیشه تموم کنم. برمیگرده خونه و برمیگرده خونه، خود خونه منیپولیتش میکنه، گولش میزنه، شوهرش بهش نشون میده، مادرش بهش نشون میده که مرده و میبرش بالای ارتفاعی و به ظاهر مادرش داره گردن من میندازه دور گردنش ولی در واقع خودش داره تناب میندازه دور گردن خودش و خودشو دار میزنه و یکی از
گردنش میشکنه
و یکی از تکون دهنده ترین لحظه هایی که من تو هر سریالی دیدم که لحظه گردنش میشکنه یه دفعه جسد خودش، جسد در حال مرگ خودش تو زمان شروع میکنه به نوسان در میاد و
تک تک مقطع‌های زندگی خودش یکی یکی میره عقب. بعد یکیش و می‌فهمی که روحی که داشته خودش رو هانت می‌کرد لحظه مرگ خودش بوده.
چقدر جالب که تاکشی شیمیزو هم این فیلم گراج چین کینه دقیقا همینطوریه دیگه. تمام پلات‌های داستان کینه در واقع اینه که تو در نهایت متوجه میشی اون کسی که داره کاراکتر رو هانت میکنه
لحظه مرگ خودته.
آفرین.
در واقع یه چیزی که درباره رفتار خودکشی و سویسایدال وجود داره یه جور متافوره دیگه که چیزی که آدمایی که خودکشی میکنه رو در کل زندگیش داره هانت میکنه
خود مرگ.
خود مرگ خودشه که تو زمان انگار به عقب نش کرده و داره در کل زندگی آزادشون میده.
عجاله.
ولی کار خیلی عجیبی میکنه سریال با مفهوم لحظه مرگ که تو کل لحظات زندگیش نش پیدا کرده و انگار یه رابطه علت و معلولی دوگانه داره. زندگیش که مرگش منجر میشه و مرگش که زندگیشو خراب کرده و کل زندگیشو نابود کرده. و درباره اینم حالا میشه صحبت کرد و فکر کرد.
من دیگه واقعا من دیگه میترسم در رابطه
شما تا واسه همین بختک رو تجربه کردین؟
بختک هستی پارادوکس.
تو خدا
من نمکنم. من یه بار تجربه کردم. یه بار بچه بودم
فرق. من خیلی تجربه کردم. ترسناک‌ترینشون واقعا این بود که بدی بختک اینه که تو یه انگار نمیدونم حست از جسمت زودتر بیدار شده دیگه. و خب همیشه ترسناک
کردین. و مقداری که میتونی فکر کن اونجا متوجه میشی که زمان چقدر چیز نسبیه. میدونی؟ یعنی مثلا نه که بر اولین بار در زندگی ولی قشنگ متوجه میشی هولی شد مثلا این یک لحظه ای که من بیدار بودم خب برای من اندازه نیم ساعت ابدیتی داره طول میکشه.
سخت اتفاقی که موقع بختک میفته اینه که بعضی وقتا حالا من دقیقا اینجور تجربه کردم. نمیدونم اگه شنوندگان دیگر پادکست هم همچین تجربیاتی دارم
من متاسفانه داشتم
با ما در میون بذارم. بعضی وقتا اینجوریه که تو میبینی که توی بختکی بعد با یه تقلای بیدار میشی و دوباره توی بختک دیگه ای.
وای من از من اینو
بعد میگن اینسپشن خیلی چیزا
بعد جالب اینجاست که من دقیقاً بعضی وقتا خواب اینو میبینم که توی بختکی ام و بعد بیدار میشم خیلی
یعنی چیز بسیار نامردیه. یعنی شبیه اینه که چجوری میگم اون خودآگاهیت داره واقعا مسخرت میکنه
واقعا داره یه اذیتی تو رو میکنه. یعنی خیلی چیز
مخصوصا وقتی ترکیب میشه با یه کابوسی. من واقعا بختکی یادم یکی شما فهمشش نمیکنم چون وقت من بختک وقتی میبینی فرقش با خواب و کابوس عادی اینه که جغرافیه که توش خوابیدی و مو به مو حالا حداقل واسه من اینجوری مو به مو حس میکنی. یعنی همون تخت خواب خودته، اتاق خودته، حس خودته، خستگی خودته، همه چی کاملا اوریجیناله. بعد حالا تو همون لحظه که تو از کاملا نمیتونی تکون بخوری بعضی وقتا با شنوایید میبینی.
آره دقیقاً.
بعضی وقتا با بیناییت میشنوی و کلا یعنی حسا معوجن. آره. میگم اینکه با شنوایید میبینی خیلی چیز عجیبیه. یعنی که یه صدای میشنوی و کاملا اون چیزی که میشنوی میبینی. مثلا صدای یک خانم با موی بلندی که داره میاد با مثلا یه پیرهن سفیدی میاد کنار تختت و میخواد بهت نزدیک شه و هرچی نزدیک تر میشه تو فلج تر بودن خودت رو حس میکنی.
خیلی شد من فهمیدم میگم که من ما خیلی بد میخوابیم. اگه واقعا این آدمایی هستن
که مدت هاست این مشکل واسه حل شده.
من خیلی دلم که دکتر نیاز به دکتر خواب نذاری.
من مدت
ها چون میدونی اون چیزی که مثلا محمدرضا میگه که نزدیک میشه و این اتفاق میفته خیلی وحشتناکه. یعنی من بارها شده که احساس میکنم که یه دستی کنار من روی بالشه و داره بالش رو نوازش میکنه و من اینجوری هم که ای بابا واقعا چه کاری. آره من نمیتونم تکون بخورم و واقعا از تاکشی شیمیزو به خاطر فیلم گراج کینه واقعا.
من اصلا موقع فیلم ها ندیده بودم. من اصلا از وقتی که میگم بچه بودم خیلی اتفاق واسه من میافتاد. فکر کنم واسه خیلی از آدمایی که میدونم تنها زندگی کردن
من
مام بزرگم تنها زندگی میکنه. مثلا اگه دمدن چیزی باش صحبت کنم چون میدونم بچه دور تنها زندگی میکنه و خب واسه اون مثلا بختک هیچ توجیه علمی یا این نداره. مگه دمش صحبت کنم یعنی واقعا به شدت ترسوندمش. گفتم هیچ وقت مام بزرگم پادکست رو گوش نکنه. مثلا آدرس پادکست مام بزرگ من
نگی. در تو یه جنی باش صحبت میکنی در واقع.
من واقعا یه واقعیتیه. یعنی برای یه عده البته برای کسی که فکر کنه این واقعیته واقعا من نو آفنس
بوده قرآن شما خواننده های خوبه
من نمیگم من خودم در لحظه‌ای واقعا نابود میشم وقتی
باشه یه چیزی شبیه همچین چیزی یعنی من وقتی به مرگ فکر میکنم به بختک فکر میکنم میدونی یعنی بارها شده که مثلا تو اون لحظه ای هم که مثلا توی اون تو اون استیتی هستم که نمیتونم تکون بخورم نمیتونم بیدار بشم
تو خواب مردی تا باها
همین این چیز وحشتناکی
من خیلی تو خواب
من بیشتر خوابم با مرگم تموم
میشه معمولا با سقوط
و زلزله
معمولا با سقوط یعنی مرگای زیادی تو خواب دارم که مثلا انگار میافتم
آره سقوط
دناسی دن مثلا جاست وایت
جاست اینجاست که وقتی مثلا میگی که مرگ تنها چیزی که میتونه نجات بخش باشه در تو مرگ اینه که خودآگاه نباشی دیگه وگرنه وگرنه با قول چیز هستش که میگه داخل اون کتاب چیز هنگ می او هنگ می until I'm dead and gone خب میگه که بر من اون هنگ اون آویزون شدنه خیلی برام مهم نیست توی کتاب امریکن گادز نیل گیمن اون شعر میگه که اون موندن توی قبر و منتظر موندنه که چیز وحشتناکیه
تا ادامه حرفای ترسناک پادکست بعد از 12 شب یه چیزی که من وقتی در مورد مرگ صحبت میکنیم در مورد زمان دو تا چیزی که به نظرم خیلی بهم ربط دارن یعنی اگه مثلا تو مسئله زمانو بتونی حل کنی و یه جور دیگه به زمان فکر کنی احتمالاً مسئله مرگم حل کردی یعنی تو ای کافه یاد بگیری توی این لحظه بمونی جاودانگیه دیگه کافه یاد بگیری برگردی به عقب
کافی یه فایکل داشته باشی 5 ثانیه
کوچکترین تغییری کوچکترین آشتی با زمان دیگه این یه چیز قطعیه که اگه زمان به جلو بره نابودیه ولی لازمه زمان به جلو بره
یه جمله ترپرشت داره که میگه تایم از لایک دراگ تو ماچ اف ایت کیلز یو زمان مثل یه دراگه مثل یه دارو مخدره زیاد ازش مصرف کنی میمیری
بعد نکتهش اینجاست که یه جایی من وقتی اینو توی یکی از این کتابای عجیبه حقایق علم وقتی متوجه شدم این واقعیتو نمیدونم چه جورم میشه دقیقاً به عنوان واقعیت قبولش کرد با گیوتین که سر رو قطع میکردن
چند ثانیه انگار
6 ثانیه اون فرد میبینه
هنوز چشم کار میکنه
هنوز چشم کار میکنه یعنی از نظر تئوری و حالا
اینقدر سریع اتفاق میفته
چون این برش خیلی برش دقیقیه و خیلی دقیق و سریعه
درد رو حس میکنه
بیشترین امکان این که مغز زنده بمونه چند ثانیه داره باید مثلا میتونی تصور کنیم مثلا در یک آیندهی مثلا در مثل خیلی داستانه این تخیلی یه برش گیوتینواری شده و به یه بدن دیگه پیوند مثلا اتفاق افتاده یعنی هنوز زنده است تا 6 ثانیه و فکر کن اصلا تصور خوبی نیست.
آره.
من خیلی ناراحتم که تو پادکست مطرح کردم.
یا توی
همین جایی دیگه داریم واقعا شیطنت میکنیم.
جوری که آقا مایا قربانی میکردن که قلبو در میورنن از بدن
چند ثانیه
چند ثانیه‌ای هر قلب خودشو میتونه ببینه.
شاید توی تمپل آف دوم مثلا ایندیانا جونز زیاد باشه یه تیکه‌ای داره که این آسانسور داره میبرنش پایین و به نظرم یکی از وحشتناک یعنی انقدر این تصویر توی ذهن من زنده است که هر چند وقتی بار میبینمش که کاهن بزرگ معبد اینجور دست میکنه و قلب جوونه رو در میاره و یارو میفرسته داخل قلب آتشه و قلب توی دست یارو داره میتپه و اون جوونه به هر حال قرار سوختن رو هم تجربه کنه
و عجب بدشانسه قلب رفته فقط سیستم پمپاژ خون رفته ولی هنوز یه خونی مونده که تا چند ثانیه
و عجب آدم بدبخش بدشانسیه که قلبش رو از دست
قرار
بسوزه